وليذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم.
در این ایام مبارک ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نکنید. اما حالا دعوت میکنیم شنونده برنامه شهرزاد باشید.
نصف وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش
کاری نداره که ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چه سرایی، چه قسطی، چه کوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشوری در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سوره؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید مستیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هر چی بخواد وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه. آدرس اون بعد میدونه. آزادی شهر لوازم خانگی.
فرهنگ، جامعه و سلامت رادیو تهران با گرامی داشت یاد و خاطره حمید عاملی، قصه گوی رادیو تقدیم می کند.
هرگاه که صحبت از داستانهای هزار و یک شب میشه، هر شنونده ای بی اختیار به یاد شهرزادی میفته که برای سلطانی بی رحم که هر شب دختری رو به عقد و نکاح خودش در می آورد و سحرگاهان او رو می کشت قصه می گفت.
شهرزاد. با شرکت یوسف رحیمی، هدی فلا به نقش شهرزاد، سنا جعفری گوینده داستان. شب دوباره از راه رسید. من خودم رو برای ادامه داستان سه خاتون بغدادی آماده می کردم. وقتی ما تا نیمه بالا اومده شب از نیمه گذشت، لباسم رو عوض کردم و به خوابگاه شهرباز رفتم. شهرباز سخت مشغول امور مملکتی بود. وقتی چشمش به من افتاد، متوجه گذر زمان شد. لبخندی زد و ازم خواست منتظر بمونم تا کاراش رو سامانی بده. چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که مهیای خواب شد و ازم خواست تا ادامه داستان سه خاتون بغدادی رو براش تعریف کنم. منم که دلم نمیخواست شهریار رو منتظر بذارم، داستان رو از ادامه شروع کردم.
خاتون بزرگ من، منم مثل دو نفر دیگه شاهزاده ای بودم. پدرم پادشاه بود و به سنین پیری پا گذاشته بود، اونقدری که خیلی زود از دستش دادم و جای پدرم نشستم. سالهای اولیه فرمان رواییم همه چیز در صلح و صفا بود. تمام کوشش منم این بود که عدل و داد اصول حکمرانیم باشه و از عدالت تخطی نکنم. همه چیزم به خوبی پیش می رفت. همون زمانها بود که تصمیم گرفتم به سفری برم. 10 کشتی رو برای سفر مهیا کردم. کشتی ها رو پر از آذوقه کردم و با نزدیکانم بادبان کشیدیم و به دریا زدیم. 20 روز رو در دریاها سپری کردیم تا به جزیره بوزینه ها رسیدیم. کل جزیره پر بوزینه بود. 2 روز در این جزیره اتراق کردیم و سخت سرگرم بوزینه ها شدیم. بعد از 2 روز دوباره به دریا زدیم که گرفتار طوفانی سهمگین و وحشتناک شدیم. کشتی روزها به دور خودش میچرخید. مطمئن بودم که مسیر و راه رو گم میکنیم. همینطورم شد. طوفان به قدری عظیم بود که 3 تا از کشتی هایی که آذوقه رو حمل میکردن از دست دادیم و هر 3 کشتی تو دل طوفان غرق شدن. به یک باره متوجه شدیم کشتی هامون از مسیر اصلی منحرف شدن و ما گمراه شدیم. روبروی ما کوهی بزرگ به سفیدی برف بود. چند روزی در دریا پیش رفتیم که هر روز هم به کوهی سفید می رسیدیم. اما عجایب دیگه این بود که کوه گاهی سیاه و اوقاتی سفید بود. خطر رو احساس می کردم اما منشأش گنگ بود. تا اینکه ناخدا با صورتی رنگ پریده که به سفیدی می زد پیش من اومد و گفت:
قربان، لازمه چیز رو بهتون اطلاع بدم.
من که دلم میخواست هرچه زودتر از چیزی که خودم احساس میکردم با خبر بشم، بیمعطلی گفتم: هرچی هست بگو، مطمئنم خطری تهدیدمون میکنه. ناخدا منمن کنون به هم نگاه کرد و با صدایی که از ترس میلرزید جواب داد:
قربان، ما گرفتار شدیم. یعنی
دلش نمیخواست حرفشو به زبون بیاره. احساس میکرد اگه چیزی که بهش فکر میکنه به زبون بیاره حتما اتفاق میفته و شومیش دامنمونو میگیره. برای اینکه کار رو براش راحت تر کرده باشم گفتم: از چیزی نترس و هر چیزی که باعث وحشتت میشه به زبون بیار. ناخدام با چشمایی ترسون نگاهم کرد و گفت:
قربان، باید بگم تو مخمصی عظیمی افتادیم. امکان اینکه سرسلامت ازش عبور کنیم خیلی کمه. راستش کویی که 3 روز داریم مشاهده میکنیم که گاهی سفیده و گاهی به رنگ سیاه ظاهر میشه، نفرین شده است و به قلمروی افریتان تعلق داره.
با تعجب پرسیدم: افریتان؟ ناخدام ترسیده به چشمام نگاه کرد و آروم تکرار کرد:
بله، افریتان قربان، افریتان. این کوه مغناطیسه، همه چیزو به خودش جذب میکنه. هیچ کس از این دریا سالم بیرون نرفته. این کوه کشتی رو به خودش جذب میکنه و وقتی به قدر کافی بهش نزدیک شیم تمام چیزای آهنیمون رو از دست میدیم. حتی من شنیدم که وقتی خیلی به این کوه نزدیک بشیم پیچا و میخای کشتی رو هم به خودش جذب میکنه و تخت پاره های کشتی تو دریا غرق میشن. سرنشینای کشتی بیچونه چرا خوراک کوسه های این دریا میشن.
ترس تو چشماش میدیدم. خودم هم دست کمی ازش نداشتم و دلهوره و ترس به قلبم پا گذاشته بود. همین شد که فوری پرسیدم: برای باطل کردن نیروش چه کاری ازمون ساخته است؟ ناخدا نفس عمیقی کشید و گفت:
بالای کوه مجسمی سوار بر اسبه که شمشیری آهن ربایی به دست گرفته. باید مجسمه رو نابود کنیم. اما اینکه اصلا جون سالم به در میبریم یه چیزه و اینکه چطور از کوه بالا بریم و خودمونو به مجسمه برسونیم یه چیز دیگه است. رسیدن به بالای کوه محال قربان. من تا به حال نشنیدم کسی موفق بشه با نیروی مغناطیسی و اهریمنی این کوه در بیفته و سرسلامت از کوه پایین بیاد. من نشنیدم.
من هم که دیگه امیدی به نجات نداشتم، از ناخدای خودباخته و ناامیدم پرسیدم: همه ماجرای این جزیره و کوه آتش مغناطیسی رو برام تعریف کن تا ندونسته از دنیا نرم، حداقل بدونم چه چیزی باعث مرگم شده. ناخدام منمنی کرد و جواب داد:
قربان، من از کشتیران ها و ناخداهای دیگه شنیدم که این جزیره به دست افریتان جادوگر ساخته شده. اونها امیر رو تبدیل کردن به یه اسب سواری که شمشیر تو دستشه و اون شمشیر رو تبدیل به آهن ربا کردن تا کسی نتونه بالای کوه بره و تلسم مجسمه رو باطل کنه. چندین و چند ساله که این تلسم پاورجاست. هر کس نزدیکی این کوه میاد گرفتار مغناطیس و قدرت آهن ربا میشه و تو دریاها مفقود و غرق میشه. هیچ کس تا به حال جون سالم به در نبرده.
همین که حرفای ناخدا تموم شد، همه ماتم زده و پریشون حال گوشه ای افتادیم و به انتظار عجلمون نشستیم. هیچ کس امیدی به زنده بودن نداشت و همه سرنوشت محتومشون رو قبول کرده بودن. منم گوشه ای کز کرده بودم و حسرت زندگی نکردم و میخوردم که اون وقت از دل تاریکی و ناامیدی نوری به قلبم تابیدن گرفت. اگه در هر صورت میمردم چرا به انتظار مرگ بشینم و جونم و ناقابل تقدیم فرشته مرگ کنم؟ تصمیم گرفتم به دل جزیره بزنم و خودم رو به کوه و مجسمه ی امیر سوار بر اسب برسونم. در همین افکار بودم که کشتی با سرعت به سمت کوه کشیده شد. میخ و پیچای کشتی مثل تیر رها شده از کمان با سرعت جذب کوه شدن. تخت پاره های کشتی معلق روی آب موندن. نگاهی به دور و برم انداختم. مسافران کشتی دست و پا می زدن و در حال غرق شدن بودن. کم کم داشتم تسلیم امواج می شدم که کورسوی امیدی دوباره تابیدن گرفت. با تمام قوا خودم رو به تخت پاره‌ای رسوندم و با همه توانم بهش چسبیدم. امواج منو به هر جا که دلشون می خواست می بردن. توی دریا به تخته ها می خوردم اما از پا نمی نشستم و خودم رو محکمتر به تخت پاره می چسبوندم. انقدر به اطراف جزیره کوبیده شدم که کم کمک از هوش رفتم. نمیدونم چقدر طول کشید تا به هوش بیام اما از شدت گرسنگی بود که دوباره به هوش اومدم. جزیره به قدری سرد بود که مو به تنم سیخ شده بود و دندونام به هم میخورد. اطراف رو نگاه کردم. با کمال تعجب دیدم که چند درخت نارگیل گوشه ای از جزیره. هر طور بود از درخت بالا رفتم و به سختی چند تا نارگیل چیدم و با تلاش بسیار بازشون کردم و آب نارگیلا رو تا قطره آخر سر کشیدم. کمی جون گرفتم. خودمو با مشقت و مصیبت به بالای کوه و مجسمه مغناطیسی رسوندم. یه چند ساعتی طول کشید تا به بالای کوه رسیدم. انقدری که وقتی رسیدم خورشید غروب کرده و آسمون رو به سیاهی می رفت و مهتاب هم کم کم بالا می اومد. وقتی به بالای کوه رسیدم بارگاه بزرگی به چشمم خورد. وارد بارگاه شدم. داخل بارگاه هوا سرد نبود. تصمیم گرفتم همونجا چند ساعتی رو بخوابم تا انرژی از دست رفتم رو به دست بیارم. دو تاریکی با نور مهتاب مجسمه امیر رو پیدا کردم. درست زیر مجسمه امیر سوار بر اسب خودم رو جمع کردم و به خواب رفتم. همین که به خواب رفتم صدایی به گوشم خورد و منو از خواب بیدار کرد.
چطور جرأت کردی به اینجا بیای؟ هیچ آدمی زادی موفق نشده تا اینجا بیاد. حالا که انقدر شجاع و بیباک بودی، راز شکستن تلسمو بهت میگم. اگه میخوای تا فردا تبدیل به آهن رو با نشی و تلسمو باطل کنی، خوب به حرفام گوش کن. تا پیش از سپید دم و طلوع خورشید وقت داری. درست زیر پات، جایی که به خواب رفته بودی رو بکن. زیر خروارها خاک صندوقی پیدا میکنی. داخل صندوق سه تیر و یک کمان هست. فقط یک بار شانس انداختن تیرو داری. اگه هر کدوم از تیرهات خطا بره، تلسم این جزیره تا ابد و دهر باقی میمونه. هر کدوم از این تیرها باید به هدف بخوره. درست در 14th شب ماه، وقتی مهتاب درست به قلب امیر مجسم تابید، فرصت انداختن تیر رو داری. باید تیرها رو به سر مجسمه، وسط شمشیر و درست وسط سینه اسب بزنی. همونطور که گفتم، هر کدوم از تیرهات که به خطا بره، این تلسم تا ابد باقی میمونه. اما اگر موفق شدی هر سه تیر رو به هدف بزنی، تمام جزیره و کوه و مجسمه زیر آب میره. دریا هر اون چه که روزی اینجا بوده رو میبله. بعد از آروم شدن دریا، از دل دریا غلامی سیاه سوار بر قایق پیش تو میاد. اون تو رو به خونه میرسونه. سفر تو به خونه 10 شبانه روز طول میکشه. تو این 10 روز با غلام حرف نمیزنی، حتی یک کلمه. در حضور غلام نام خدا رو نمیبری و دهان به شکرش نمیبری. درست همین لحظه بود که صدا ناگهان قطع شد. دلم میخواست ادامهشو بشنوم، اما دیگه صدایی نیومد. نگاهی به آسمون کردم. مهتاب درست به مجسمه میتابید. وقت و تلف نکردم. زیر پام رو با دستای رنجورم کندم و همونطور که صدا گفته بود به صندوقی رسیدم. داخل صندوق 3 تیر و 1 کمان بود. امید داشتم که از پسش برمیام. در تیراندازی به استادی رسیده بودم و از بچگیم مشق تیراندازی کرده بودم. با قوتی عجیب دست به تیر بردم و شمشیر رو هدف گرفتم. همین که تیر به مرکز شمشیر برخورد کرد، شمشیر 2/2 شد. تیر دیگه‌ای برداشتم و به سمت سر امیر پرتاب کردم. تیر درست به وسط پیشونی امیر برخورد کرد و سر امیر هم به زمین افتاد. تیر دیگر رو به زه کشیدم و به قلب اسب نشونه رفتم. تیر از کمانم رها شد و به سینه اسب نشست. نوری عجیب از سینه اسب تابیدن گرفت. مجسمه سرنگون شد و بارگاه تو یه چشم به هم زدن فرو ریخت و جزیره هم زیر آب رفت. وقتی به خودم اومدم، وسط دریا دست و پا می زدم و خبری از جزیره و کوه و مجسمه امیر سوار بر اسب نبود. سری چرخوندم بلکه راه نجاتی پیدا کنم که چشمم به قایقی افتاد که از دور نزدیک می شد. مسافر قایق غلامی به سیاهی شب بود. درست به سمت من می اومد. وقتی به من رسید، دستش رو دراز کرد. من هم که دیگه راه دیگه ای نداشتم، دستی که به سمتم دراز شده بود رو چنگ زدم و خودم رو تو قایق انداختم.
خاتون برتر با حرارت گفت: چه شجاع دل! این که اینطوری جون خودت رو به خطر بندازی کار هر کسی نیست. قلبی شجاع و نیرومند می خواد. بعد رو به 2 خاتون دیگه کرد. تا نظر اونها رو هم بدونه. خاتون دوم با سر تایید کرد. همینطوره. البته نمیشه امیدی رو که تو دلش جوونه زده بود نادیده بگیریم. امید همیشه نیرویه که ما رو به پیش میرونه. خاتون سوم هم با سر تایید کرد و زیر لب جواب داد. درسته. امید و قلب شجاع همچین نتیجه‌ای رو به بار میاره. خاتون برتر لبخندی آروم زد و رو به نوازنده کرد. خب امیدوارم از آزمون ده رو سکوت هم به سلامت گذر کرده باشی.
کاش اینطور بود خاتون، کاش اینطور بود. درست لحظه‌ای که خودم رو به قایق انداختم، صدای داخل بارگاه توی گوشم پیچید.
مراقب باش حتی یک کلمه هم صحبت نکنی و اسم خداوند رو پیش غلام سیاه نیاری.
همون موقع لبهامو جمع کردم تا خدایی نکرده کلامی از دهنم در نره. 10 روز بدون کلمه حرف، 10 روز سکوت کامل، انگار تو جهنم اسیر شده بودم و نمیتونستم لب به شکوه باز کنم. روزها به سختی شب میشد و شبها عذاب میکشیدم تا سپیده بیرون بزنه. غلام سیاه تمام مسیر 2 وعده آب و غذا بهم میداد و کلمه ای هم حرف نمیزد. با هر مصیبت و سختی که بود 10 شبانه روز دهنم و دوختم و لب باز نکردم. عصر روز 10 همینطور که به دریای بیکران نگاه می کردم، چشمم به ساحلی آشنا افتاد. انگار ساحل رو می شناختم. فکر کردم همون ساحلیه که کشتی ها رو پر از آذوقه کردیم و به دریا زدیم. انقدر ذوق زده شدم که نصیحت صدا رو پاک فراموش کردم. هیجان زده از جا پریدم و گفتم، خدا رو شکر رسیدیم، خدا رو 100,000 مرتبه. هنوز جملمو تموم نکرده بودم که غلام سیاه یقمو از پشت گرفت و منو مثل پر کاهی از جا بلند کرد. اونجا بود که فهمیدم هر چی در این 10 روز رسیده بودم پنبه شد. غلام منو به دریا انداخت و از مسیری که اومدیم پارو زد و برگشت. مثل ماهی برکه‌ای که در اقیانوس رها میشه خیره و مستعصل نگاه میکردم به امید اینکه کسی رو تو دریا ببینم. دست و پا میزدم و فریاد میکشیدم، اما خبری نبود که نبود. تا چشم کار میکرد آب بود و آب. با نهایت توانم به سمت ساحلی که دیده بودم دست و پا میزدم. وقتی به ساحل رسیدم، اونچه که فکر میکردم ساحل آشنای دیار و شهر خودمه، ساحل برهوت جزیره‌ای بود که تا به حال ندیده بودم. همونجا نشستم و بنای اشک و گریه گذاشتم که این هم آزمونی بود که روز آخر و دقایق آخر سربلند ازش بیرون نیومدم. انگار اندوهی بزرگ قلبم رو سنگین کرده بود. هرچی اشک میریختم بازم دریای اشکی پشت پلکام جوشیدن میگرفت.
خاتون برتر نگاهی دلسوزانه به خاتونهای دیگه کرد و آه بلندی کشید. داستان تو قلبم رو به درد میاره. راه گم کرده ای که شجاعانه جنگیده و اما پاداش تلاشش رو نگرفته. 2 خاتون دیگه هم تایید کردن و قطره‌های اشکی که از گوشه چشمشون جاری شده بود پاک کردن.
درسته، درسته. قلبم سراسر اندوه و ناامیدی بود. خودم با دستای خودم چاهی از ناامیدی و تنهایی و شکست برای خودم کنده بودم، به قدری که تا ساعتها اشک ریختم. وقتی بالاخره چشمه اشکم خشک شد، نگاهی به اطرافم انداختم. همون موقع بود که نور امیدی به دلم افتاد. کشتی از دور به ساحل برهوت این جزیره بی آب و علف نزدیک می شد.
به اینجای قصه که رسیدم، شهرباز با حالتی نیمه خواب به من نگاه می کرد. دستش رو بالا آورد. نفسم تو سینه حبس شد. این آخرین شب بود. شهرباز از قصه ها خسته شده بود. امشب میخواست جلادو خبر کنه. چیزی تا سپیده صبح نمونده بود. پس وقت مرگ نزدیک بود. تا وقتی لب باز کنه و چیزی بگه نفس نکشیدم. شهرباز دستش رو پایین آورد و گفت که امشب به اندازه کافی شنیده. ازم خواست باقی داستان رو برای شب بعد بگذارم و به خوابگاه هم برگردم. نفسی از سر آسودگی کشیدم. شب دیگه ایم به من هدیه داده شد تا جون یه دختر دیگر رو هم نجات بدم.
نویسنده فاطمه ساحنی. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
رادیو تهران پویش دایره انصاف را برگزار می کند.
آدم منصف از نظر شما کیه؟ اصلا دور و برتون چند تا کاسب منصف یا صاحبخانه منصف یا کارمند منصف می شناسید؟
چند وقت پیش من اومدم اینجا برای پسرم اسباب بازی بخرم، برام خیلی جالب بود که قیمت های شما از جاهای دیگه پایین تره. بعد که پرسیدم شما فهمیدین که اجناستون به قیمت قبل هست.
بله خاطرم هست.
برای من جالب بود تو این شرایط اقتصادی که همه دنبال سود بیشتر و سود مضاعف هستن، شما عملا از سود خودتون زدید.
ما اعتقادمون به اینه کارمون که قیمت میخوره تا آخرین دونش باید به همون قیمت بره بیرون. من هیچ مشکلی تا الان برام پیش نیومده. من میگم جوری باشه که مردم بتونن، الان خیلی سخته، حداقل اینو برای بچه‌ش بگیره. من وقتی اون بچه خوشحال میشه منم خوشحال میشم.
علاقه‌مندان می‌توانند با ارسال عکس و فیلم به شماره همراه 0921-374-5804 در پیام رسان‌های بله، ایتا و برنامه کاربردی شاد با بیان ویژگی‌ها و معرفی صاحبخانه، کارمند و کاسب منصف مد نظر خود در این پویه شرکت نمایند.
برگزیدگان پویش دایره انصاف در اردیبهشت 1404 به رادیو تهران دعوت شده و از آنها با اهداء لوح تندیس و هدیه نقدی تجلیل خواهد شد.
انصاف برترین فضایل است. امام علی علیه السلام. کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی‌آر.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران پویش دایره انصاف را برگزار می کند. معاونت صدا با هدف ترویج فرهنگ انصاف، پویش دایره انصاف را با معرفی سه الگوی صاحبخانه منصف، کارمند منصف و کاسب منصف در ماه مبارک رمضان برگزار می کند. علاقه‌مندان می توانند با ارسال عکس و فیلم به شماره همراه 0921-374-5804 در پیام رسانهای بله، ایتا و برنامه کاربردی شاد و بیان ویژگی ها و معرفی صاحبخانه، کارمند و کاسب منصف مد نظر خود در این پویش شرکت نمایند. برگزیدگان پویش دایره انصاف در اردیبهشت 1404 به رادیو دعوت شده و از آنها با اهداء لوح تندیس و هدیه نقدی تجلیل خواهد شد. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگاوری، در شعر حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت، تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد.